ساعت 22 شنونده برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا هستید. چهارشنبه 21 آذر ماه 1403 خورشیدی برابر با 11 ماه دسامبر سال 2024 میلادی است. سلامی گرم به یکایی که شما عزیزان، خوش آمدید به 22 رادیو فردا که در آن خواهیم شنید از گزارش اختصاصی رادیو فردا در مورد اعتراف گیری از کودکان 7 و 8 ساله بهایی در اصفهان.
آنچه که شما خبر دادید متاسفانه اتفاق افتاده و باور نکردنی که جمهوری اسلامی الان با بچه های 7-8 ساله طرف میشه و میخواد از اونها به صورت اجباری اعتراف بگیره. من واقعا زبانم بند هست.
سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه، درباره آن خواهیم شنید.
خامنه‌ای مثل یه پیرمرد لجبازی که نمیخواد واقعیت رو بپذیره، اومد رجزخوانی کرد، گاه هذیان‌گویی کرد و آرزوهاشو به جای تحلیل گفت که گاهی وقتا هم حالت یک اسکیزوفرنی سیاسی رو تداعی میکرد.
و روابط ایران و ترکیه بر سر سوریه چگونه خواهد بود؟
دولت ترکیه میخواد برای همیشه دست جمهوری اسلامی رو از سوریه کوتاه کنه.
همین ها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه رادیو فردا باشید و بیش از اینها بشنوید، اما نه پیش از آن که همکارم محمد زرقامی شما را در جریان تازه ترین خبرها قرار بده.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، منابع مطلع به رادیو فردا اطلاع دادند که روز جمعه ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران به یک جمع بهایی در یک باغ در حومه اصفهان وارد و برخی از کودکان بهایی 7 و 8 ساله را به صورت جداگانه تفتیش بدنی کرده و در یک اتاق با دوربین و به صورت کتبی وادار به اعتراف کردند. منابع رادیو فردا همچنین گزارش کردند که چند روز پس از این حادثه نهادهای امنیتی با برخی از نوجوانان در تماس بودند و آنها را ملزم به جاسوسی از بهائیان برای نهادهای اطلاعاتی کردند. در سالهای گذشته به ویژه پس از اعتراضهای زن زندگی آزادی، فشار بر شهروندان بهائی در ایران افزایش چشمگیری داشته است. بنیاد عبدالرحمن برومند آبان امسال در گزارش تفصیلی اعلام کرد اقدامهای جمهوری اسلامی ایران علیه پیروان این اقلیت مذهبی را میتوان به عنوان جنایت علیه بشریت تلقی کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صبح چهارشنبه 21 آذر در حسینیه آیت الله خمینی تأکید کرد که عامل اصلی تحولات سوریه در اتاق فرمان آمریکا و اسرائیل طراحی شده است. آقای خامنه ای در این حال بیان که به نام کشور خاصی اشاره کند گفت یک دولت همسایه سوریه نقش آشکاری را در این زمینه ایفا کرده است. به نظر می رسد اشاره رهبر جمهوری اسلامی به نقش ترکیه در حمایت از گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد باشد که سرانجام به سقوط او انجامید. آقای خامنه‌ای با رد تضعیف محور مقاومت و به تبع آن تضعیف جمهوری اسلامی گفته است ایران قوی مقتدر است و مقتدرتر هم خواهد شد. او همچنین تاکید کرد گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه را فرا خواهد گرفت. چند روز پیش از تصرف دمشق از طرف شورشیان، ایران هزاران نفر از افراد خود را از سوریه خارج کرد. محمد البشیر نخست وزیر موقت سوریه خواستار بازگشت آوارگان و پناهجویان سوری به کشورشان شد. آقای البشیر در گفتگو با روزنامه ایتالیایی کوریر دلا سرا گفت سوریه حالا کشور آزادی است که غرور و اعتبارش را باز یافته است. او اضافه کرد که حقوق همه مردم و فرقه ها و مذاهب در این کشور محترم شمرده شده و تضمین می شود و از سوری های مقیم کشورهای دیگر خواست به کشورشان بازگردند. طی روزهای اخیر تعداد زیادی از سوری های مقیم ترکیه، عراق و لبنان از مرزهای زمینی عازم این کشور شدند. دوما یا مجلس نمایندگان روسیه پیشنویس لایحه‌ای را تصویب کرده که زمینه حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی را فراهم می‌کند. بر اساس این لایحه که در روز سه‌شنبه اولین مرحله آن تصویب شد، دادگاه می‌تواند عنوان گروه تروریستی را به صورت موقت برای یک سازمان تعلیق کند. نرخ دلار در بازار آزاد ایران روز چهارشنبه 21 آذر با عبور از کانال 73000 تومان به روند افزایشی خود ادامه داد. بر این اساس هر دلار آمریکا به قیمت 73500 تومان در ایران معامله شد. سازمان عفو بین الملل میگوید قانون عفاف و حجاب که مجلس شورای اسلامی تصمیم کرده بیش از پیش حقوق زنان و دختران ایرانی را محو و ظلم به آنها را تشدید میکند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آرامگاه حافظ عطات پدر رئیس جمهور سابق سوریه در زادگاهش قرداهه به آتش کشیده شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تایید کرد که خلیل الرحمن حقانی وزیر امور مهاجرین طالبان در یک حمله انتحاری در محوطه وزارت مهاجرین در کابل کشته شده است. علاوه بر آقای حقانی افراد دیگری هم در این حمله کشته یا زخمی شدند. شبه نظامیان کرد سوریه که از سوی آمریکا حمایت می‌شوند از توافق با مخالفان طرفدار ترکیه بر اساس یک آتش بس به میانجیگری آمریکا خبر دادند و روسیه روز سه‌شنبه رسما اعلام کرد که بشار اسد رئیس جمهور پیشین سوریه در خاک این کشور حضور دارد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم محمد زرقامی شنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
بله، همان گونه که در خبرها شنیدید، رادیو فردا مطلع شده که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی با ورود به یک جمع بهایی در اصفهان تلاش کردند از کودکان و نوجوانان حاضر در آن جمع، از جمله چند کودک 7 و 8 ساله، اعتراف اجباری بگیرند. منابع آگاه به رادیو فردا گفتند ماموران امنیتی روز جمعه 16 آذر ماه پس از ورود به یک باغ در حومه اصفهان برخی از کودکان بهایی را به صورتی جداگانه تفتیش بدنی کرده و سعی کردند از آنها در یک اتاق در برابر دوربین و به صورت کتبی اعتراف اجباری بگیرند. رادیو فردا در همین رابطه با فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه بهایی ساکن آمریکا، گفتگویی داشته است.
بله بله، این با کمال تأسف آنچه که شما خبر دادید متأسفانه اتفاق افتاده و باور نکردنی که جمهوری اسلامی الان با بچه های 7-8 ساله طرف میشه و میخواد از اونها به صورت اجباری اعتراف بگیره. واقعا آنچه که گفتید رو ما تایید میکنیم و نمیدونیم دیگه با چه زبانی باید در مورد نقض حقوق همه شهروندان به ویژه کودکان در جمهوری اسلامی صحبت کنیم.
آقای ثابتان، از گذاردن اسلحه روی سر برخی از نوجوانان هم صحبت به میان آمده. حتی گفته شده که یکی از اونها تا چند روز قدرت حرف زدن رو از دست داده بوده. در این مورد چه اطلاعاتی دارید؟
به نظر میرسه که متاسفانه این مسئله هم هست، به جهت اینکه شما تصور بفرمایید یک جوان، یک بچه 7-8 ساله، حالا بگیریم 10-12 ساله، با یک چنین قدرت و تحکمی مواجه بشه که اسلحه روی سرش باشه. خب از نظر روانی این یک خدشه و یک آرزوی روانی ایجاد میکنه. من واقعا زبانم بند هست از اینکه واقعا دارن با بچه هایی که فقط در حال یاد گرفتن اخلاق و کمک به جامعه خودش هستن دارن اینطوری رفتار میکنن. چه اعترافی میخواد یک بچه 7-8 ساله یا یک جوانی بده که اینها مجبور هستن با اسلحه از اون به زور اعتراف بگیرن که جوان مجبور بشه قدرت تکلم خودش رو از دست بده.
چند روز پس از این واقعه، بنا به گزارشی که رادیو فردا به دستش رسیده، با برخی از نوجوانان حاضر در اون جمع تماس گرفته شده و خواستن که از جامعه بهایی، یعنی جامعه خودشون، جاسوسی کنن و به نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی گزارش بدن. این اتفاق حالا افتاده، آیا اونها رو تونستن وادار کنن به این کار؟
نه تنها این اتفاق افتاده، بلکه یک سابقه تاریخی داره. به عبارت دیگه همیشه بهائیان، شهروندان بهائی، از بچه ها گرفته تا بزرگسالان، همیشه این رو میخوان ازشون که بیان جاسوسی کنن، دین خودشون رو عوض کنن. از طیف سنی 7 تا 20 سال که واقعا یکی از آسیب پذیرترین و سرنوشت سازترین و حساس ترین دوره های زندگی هستن، این بچه ها میان و از اونها سوء استفاده میشه که برن در منزل خودشون جاسوسی کنن. اینها سندهاش کاملا موجود هست و این رو میتونید در سایت خانه بهائی ستیزی، خانه اثر بهائی ستیزی پیدا کنید که چه کارهایی با بچه های جوان که بتونن جاسوسی کنن. با این بچه ها واقعا با توهین، بدرفتاری و حتی خشونت بدنی رفتار میکنن. این تاریخی است که متاسفانه در طی 40 و چند سال گذشته از اسلامیزه شدن دبستان ها حکایت داره و این توهین ها و این بدرفتاری ها همیشه ادامه داشت.
خب ثابتان، یک سوالی که الان اینجا پیش میاد اینه که از پهپاد استفاده شده برای اینکه باغ رو تجسس کنن، باغی که در اون حدود 40 خانواده بهائی حضور داشتن، بعد از اون هم با ارعاب و تهدید اسلحه وارد باغ شدن، روی پیشانی برخی از ماموران دوربین نصب شده بوده و با یه دوربین دستی هم تمامی مراحل ورود و خروج و همه را فیلم برداری کردن. اما نکته‌ای که هست اینه که تجسس با پهپاد، آیا این چیزی هست که قبلا اتفاق افتاده باشه؟ به نظر کمی، اگر نگیم بی سابقه، کم سابقه میاد. شما چنین تجربه‌ای رو داشتین؟
این تجربه واقعا یک تجربه جدید، چون آنچه که ما تا به حال شاهدش بودیم یورش به منازل بهایان بوده. مثلا فرض کنید ساعت 6 صبح یا زودتر میرن و به زور وارد منزل بهایان میشن، کودکان رو از خواب بیدار میکنن و یک نوع ارعاب و ترس ایجاد میشه. ولی اینکه حالا کار به جایی رسیده که با پهباد و با دوربین به این نه میخوان یک جایی رو، یک محل عمومی رو که بچه‌ها دارن اونجا احتمالاً یا تحصیل میکنن یا دارن نمیدونم پیکنیک چیزی هست استفاده میکنن، این یک چیزی که واقعا جدیده و بسیار باعث تاسفه که مثل اینکه دارن با تروریست‌ها برخورد میکنن. یعنی این چیزی که شما دارید خبر میدید معمولاً برای حمله به محلهای تروریستی، این بچه‌های 7 8 ساله به چه صورت میشه اصلا اینو توجیه کرد که بخوان با پهپاد و دوربین و اسلحه وارد بشن که از اونها اعتراف اجباری بگیرن؟
در نهایت جامعه جهانی بهائی در راستای حفاظت از کودکانش تصمیم داره چه اقدامی انجام بده؟
مطمئن باشید که در این مورد اخبار بیشتری پخش خواهد شد و جامعه جهانی بهائی این رو با تمام مراجع بین المللی در میان خواهد گذاشت، به ویژه مراجعی که هدفشون و کارشون دفاع از حقوق کودکان هست. شما تصور بفرمایید وقتی که در 68 مورد ما سند داریم که در دبیرستان‌ها به ویژه علیه دختران بهائی اعمال زور شده و این مسائل رو ما 100% به مراجع قانونی و بین‌المللی می‌رسونیم که بتونن واقعا در رابطه حداقل با جوان‌ها و کودکان یک کار سازنده انجام بده.
رادیو فردا مطلع شده که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی با ورود به یک جمع بهایی در اصفهان تلاش کردند از کودکان و نوجوانان حاضر در این جمع، از جمله چند کودک 7 و 8 ساله، اعترافات اجباری بگیرند. از فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه بهایی ساکن آمریکا می‌شنیدیم. نوبت میرسه به فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. خانم رام، اگر صدای من رو دارید به 22 رادیو فردا خوش آمدید. نخست بشنویم از آخرین تحولات از شما در رابطه با بمباران‌های زیرساخت‌های سوریه به وسیله اسرائیل. تازه‌ترین‌ها چیست؟
با سلام به شما و مخاطبین، اجازه بدیم با تازه ترین ها شروع بکنم. پس از اینکه بعد از فروپاشی حکومت بشار اسد، ارتش اسرائیل از آغاز این هفته بر منطقه حائل مرزی با سوریه و نقاطی از اطراف این نوار مثل کوه جبل شیخ مسلط شده، امروز برای اولین بار به شماری از گزارشگران امور نظامی در رسانه‌های اسرائیل اجازه داده شد به این منطقه حائل برن. یعنی برای اولین بار بعد از 51 سال چندین خبرنگار اسرائیلی تونستن قدم به خاک سوریه بگذارن. آخرین بار جنگ سال 1973، جنگ یوم کیپور بود. یکی از نکات جالبی که در گزارش ایتای بلومنتال، گزارشگر نظامی شبکه یکان، از مقرهای سوریه پخش شد این بود که یه دفتر مشقی رو پیدا کرد که در اون به عبری با دستخط نوشته شده بود. ظاهراً یک نظامی سوری تلاش کرده بود از روی کتاب برای خودش یا شاید طبق دستور مقامات بالاتر ارتش سوریه همونجا عبری یاد بگیره. امروز جنرالای بازنشسته ارتش اسرائیل در مورد میزان موفقیت عملیات ارتش اسرائیل در ضربه زدن به نیروهای هوایی و زمینی و دریایی سوریه اظهار نظر می‌کردند. اهود اولمرت، نخست وزیر اسبق که 17 سال قبل خودش دستور داد کره اتمی سوریه رو منهدم بکنن، با وجود همه اختلافاتی که با نتانیاهو داره، امروز گفت از تصمیم کابینه نتانیاهو و ارتش حمایت می‌کنه، تصمیم درستی بوده. اسرائیل امروز ارزیابی کرد که تا 80% از مهمترین تسلیحات ارتش سوریه رو نابود کرده تا به دست جهادگرایان در سوریه نیفته. اظهارات امروز رهبر جمهوری اسلامی ایران هم خیلی مورد توجه رسانه‌های اسرائیلی بود و وزیر دفاع اسرائیل هم به اون واکنش نشون داد و گفتش که خامنه‌ای باید خودش و سیاست اشتباه خودش رو که باعث فروپاشی نیابتی‌ها شده ملامت بکنه.
خانم رام، از دادگاه و محاکمه ادامه دار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چه خبرهایی برامون دارید؟
امروز برای دومی روز توجه افکار عمومی و رسانه‌های اسرائیل معطوف به روز دوم از مرحله ادای شهادت نتانیاهو بود. تحقیقات از اون 8 سال پیش شروع شد. دادستانی 5 سال قبل علیهش کیفرخواست به دادگاه ارائه کرد. دادگاه سال 2020 در اوج بحران کرونا کار خودش رو شروع کرد. از 150 شاهد شهادت گرفته بود. حالا اتفاقی که بعد از 4 سال وقفه افتاده اینه که خود نتانیاهو برای اولین بار شروع به شهادت کرده. فعلا این هفته و چند هفته آینده اون تنها به سوالات تیم وکلای خودش پاسخ میده تا اون ابهامات رو در مورد اتهامهای مطرح شده روشن بکنه. ممکنه مرحله بعدم چندین هفته یا حتی چند ماه دیگه طول بکشه. امروز نتانیاهو 6 ساعت سر پا ایستاده بود، دیروزم 6 ساعت. امروز سوال اصلی این بود که آیا کمپانی مخابرات کشور رو که 12 سال قبل در حال خصوصی شدن بود میخواست به یک دوست سرمایه دارش مالک سایت والا نیوز بفروشه، امتیازاتی به اون بده تا این سایت مطالب مثبتی در مورد اون بنویسه یا نه. نتانیاهو گفتش که من میخواستم همون کاری رو بکنم که تو آمریکا انجام شد، که شبکه فاکس نیوز رو جناح راست درست کرد که این جناح هم یه بلندگویی برای اظهار نظرهای خودش داشته باشه. امروز هم شماری از وزیران حامیان نتانیاهو رفته بودن اونجا ازش حمایت میکردن. در بیرون از دادگاه گروه های دیگری چه به حمایت و چه علیهش وایستاده بودن. یه اتفاقی هم که افتاده بود این بود که رئیس جمهوری پاراگوئه مهمان اسرائیل بود. امروز آمده تا سفارت پاراگوئه رو در اورشلیم افتتاح بکنه برای حمایت از اسرائیل، ولی مجبور بودن دادگاه رو وادار بکنن موافقت بکنه که نتانیاهو 5-6 ساعت بتونه با رئیس جمهور پاراگوئه ملاقات بکنه. در هر حال تمام دادگاهش پخش زنده عمومی داره، پا به پای حمایت‌هایی که حامیانش ازش میکنن، هم روزنامه‌نگارا، هم سیاستمدارا، هم قضات، همه اینا میان توی رسانه‌ها و هر یک از گفته‌های نتانیاهو رو مورد نقد و بررسی قرار میدن. نتانیاهو میگه من میتونم هم این جنگ رو در 7 جبهه با قدرت اداره بکنم، هم موضوع دادگاه رو همزمان پیش ببرم، ولی خب این موضوع حقوقی مرتبط با آقای نتانیاهو دوباره جامعه اسرائیل رو به شدت ملتهب کرده.
سپاسگزارم از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. میشنیدیم و همان گونه که در بخش نخست گفته‌های او شنیدیم، به دنبال سقوط حکومت بشار اسد در سوریه، اسرائیل مجموعه حملاتی به زیرساخت‌های نظامی سوریه و تسلیحات راهبردی این کشور انجام داد. اسرائیل اعلام کرده که نیروی دریایی سوریه رو به طور کامل از بین برده. حالا هومن عسکری از رادیو فردا در گفتگوی با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، از او درباره اهداف اسرائیل از دست دادن به این حملات پرسیده. بشنویم از حسین آریان.
اسرائیل هدفش اینه که سوریه، چه اون زمانی که اسد سر کار بود و حالا پسا اسد، هیچ گونه تهدیدی به هیچ وجه من الوجود برای اسرائیل برای سالهای آینده نباشه. و این بار حالا که این حملات انجام داده، اون دشمن من دوست من است، اینجا صدق نمی کنه. تحریر و شام و شورشیان دیگر اسد را برکنار زدن، دست جمهوری اسلامی کوتاه شده، قاعدتاً بایستی این دوست اسرائیل باشه، ولی اینجا این اسرائیل این رو دشمن بالقوه تصور میکنه، برای اینکه نمیدونه که آینده چه خواهد بود. به همین جهت در این رشته از حملاتی رو که انجام داده، پایگاه‌های هوایی سوریه، سلاح‌های پدافند هوایی، سایت‌های تولید تسلیحات در دمشق، حمص، ترتوس، پالمیرا، انبارای تسلیحات، سکوهای موشک 100 به 100 دریایی که همون در پایگاه لازقیه بوده، و به طور کلی زیر ساختارهای این کشور رو تام تمام از بین برده. چند تا اینجا برای فایده برای اسرائیل داره. یک، که البته بهانه‌اش اینه که ممکنه حکومتی سرکار بیاد در اسرائیل و از این سلاح‌ها بیفته دست شورشیان علیه ما استفاده بکنن، ولی هدفش اینه که یک، حالا هر حکومتی هر رژیمی در سوریه سرکار بیاد تهدیدی نباشه. دو، نیروی هوایی اسرائیل در گذشته در حریم هوایی سوریه جولان میداده، حالا با این نابود کردن تمام زیرساختارها و توانهای باقی مانده تام و تمام میتونه در حریم هوایی سوریه هر کاری بکنه و حتی اگر بخواد به ایران هم حمله بکنه، حتی میتونه تانکای سوختبرشو در حریم هوایی سوریه به راحتی و بدون دغدغه به پرواز در بیاره و برای عملیات فرامرزی دیگر از اینها استفاده بکنه. این هدف اسرائیله.
در گزارش ها آمده که برای نخستین بار از زمان سال 1973 نیروهای اسرائیلی وارد خاک سوریه شدند. این نفوذ به داخل خاک سوریه و ورود نیروهای نظامی اسرائیلی به درون خاک سوریه با چه هدفی انجام میشه؟
اسرائیل مثل بسیاری از به طور کلی کشورهای دیگر، یعنی بازیگران منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای مثل آمریکا و مثل روسیه، دل مشغولیشون الان اینی که نتیجه رفتن اسد چه خواهد بود و چه حکومتی چه رژیمی بر سر کار خواهد اومد. اون چرا که تا به حال محمد الشهر یا جولانی گفته، از حرفای بساب اینجا و اونجا و در مصاحبه ها گفته که ما بسیار میانه رو هستیم و یک چهره خیلی ملایم و آرام نشون داده، گفته ما هیچ دشمنی با روسیه نداریم، با آمریکا هم نداریم، در مورد اسرائیل هم حرف اونچنانی نزده و تنها دشمنش که حرفایی رو که زده جمهوری اسلامیه. میگه این کارها زیر سر جمهوری اسلامی بوده و سفارت خونه جمهوری اسلامی رو هم دیدیم که چه بلایی سرش آوردن. بنابراین ظاهرن داره یک وجهه، یعنی اون به حساب نمایی از خودش نشون میده که ما بسیار متعادلیم، ولی اسرائیل و دیگران نگرانیشون اینی که واقعا آیا این شورشیان و به طور کلی محمد الشهر این واقعا از القاعده و کسان دیگه خودشون رو جدا کردن، واقعا بار فرهنگی اسلامی رو با خودشون حمل نمی کنن بعد از مستقر شدن و بعد از اینکه وضعیت خودشون رو مستحکم کردن، تبدیل نمیشه به یک کشور تمام عیار اسلامی؟ و همینطور با توجه به تنوع قومی و دینی از کردها گرفته تا دروزیها، علویها، مسیحیان و تمام این کسانی که در جای جای سوریه هستند و سوریه به چند تا تکه پاره حالا تقسیم شده، ممکن اصلا سوریه تبدیل بشه به کانتونهای مختلف، اینا همه پیشبینیه. به همین جهتی که اسرائیل داره باز پیش بینی میکنه، علاوه بر حمله هوایی انتظار میرفت که وارد خاک سوریه بشه، یعنی اومده در ارتفاعات جولان منطقه حائل برای خودش تشکیل داره و در جاهای بسیار مناسب نیروهای خودش رو مستقر کرده که دست بالا رو داشته باشه تا ببینی که وضعیت به چه صورتی خواهد بود. انتظارش کاملا میرفت.
با توجه به این ضربه هایی که اسرائیل اعلام کرده بر زیرساخت‌های دفاعی سوریه وارد کرده، حکومت آینده سوریه چه ظرفیتی برای دفاع از کشور خواهد داشت؟
ظرفیت بسیار بسیار کم. ارتش سوریه مزمل شده. این ارتش که یک استعدادی حدود 300 هزار نفر داشت و بعد تقلیل پیدا کرد، حد زده میشه 150 هزار نفر، هیچ گونه مقاومتی در مقابل شورشیان انجام نداد. به دلایل مختلف سربازان سلاحاشون رو پایین گذاشتن، رو زمین گذاشتن، راه رو باز کردن برای شورشیان که در این مدت کوتاه تونستن به نتیجه برسن و برسن به دمشق. و با توجه به بمبارانهایی که صورت گرفته از طرف اسرائیل، بنابراین این ارتش کاملا مزمل شده است و باید دوباره بازسازی بشه و همه اینا بستگی داره به اینکه چه نوع رژیمی در سوریه سر کار بیاد و آیا ما یک سوریه یک پارچه خواهیم داشت یا اینکه تکه تکه و به کانتون‌های مختلف.
عزیزان، گفتگوی همکارم هومن از خیر رو میشنیدید با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
عزیزان، شما در برنامه‌های خبری تحلیلی ساعت 14، ایستگاه 19 و 22 رادیو فردا، برنامه‌ای که هم اکنون شنونده اون هستید، با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران، سیاستمداران و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون از سیاسی، اجتماعی، هنری، ورزشی، هر چیز اقتصادی و بقیه آشنا میشید. اما از همه مهمتر اینه که شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ اگر طالب کار کردن با پیام رسان های مختلف هستید، مثلا پیام رسان واتساپ، میتونید با شماره 2420-725-970-30 تکرار میکنم، 2420-725-970-30 با میلیون ها شنونده ما در تماس باشید. اگرم اهل شبکه‌های اجتماعی نیستید، خب بسیار خوب، از طریق سنتی با ما تماس بگیرید. 2420-221-122-112 به جای 112 113 را هم میتونید استفاده کنید و در تمامی ساعات شبانه روز در اختیار شماست. هر چه میکنید بکنید، اما خاموش نمونید. و ما بشنوید که محمد بشیر که به تازگی و پس از سقوط رژیم اسد به عنوان نخست وزیر موقت سوریه معرفی شده، پیشتر به عنوان نخست وزیر دولت نجات سوریه در ادلب فعالیت می‌کرد. اردشیر طیبی و گزارشی در مورد محمد بشیر.
محمد البشیر پیش از انتخاب برای این نقش رئیس یک شبه دولت موسوم به دولت نجات سوریه بود که پیش از سقوط بشار اسد و از سال 2017 در شهر ادلب مستقر بود و اداره این شهر و دیگر مناطقی که تحت کنترل هیئت تحریر و شام بود را بر عهده داشت. این شبه دولت در مناطق تحت کنترل مخالفین اسد خدمات ارائه می کرد و وزارتخانه ها، بخش ها و مقامات قضایی و امنیتی خود را داشت. محمد البشیر در سال 1983 در منطقه جبل الزاویه در ادلب متولد شد. او در سال 2007 از دانشگاه حلب با مدرک مهندسی برق و الکترونیک با تخصص در ارتباطات فارغ التحصیل شد. البشیر همچنین در سال 2021 در رشته حقوق و شریعت در دانشگاه ادلب تحصیل کرد. در رزومه‌ای که دولت نجات سوریه از او منتشر کرده آمده است که البشیر مدارکی در زمینه زبان انگلیسی، برنامه ریزی اداری و مدیریت پروژه را نیز کسب کرده است. او قبل از ورود به دنیای سیاست به عنوان مهندس شرکت گاز در سوریه فعالیت می‌کرد و نظارت بر ساخت نیروگاه‌های گازی را بر عهده داشت. با آغاز قیام سوری‌ها در سال 2011، البشیر شغل دولتی خود را ترک کرد تا به صفوف مخالفین بپیوندد. البشیر بین سالهای 2022 تا 2023 به عنوان وزیر توسعه و امور بشردوستانه در دولت نجات سوریه فعالیت می‌کرد. پیش از آن نیز او به عنوان مدیر آموزش اسلامی در وزارت اوقاف دولت نجات سوریه حضور داشت. این فعالیت‌ها شهرتی برای البشیر فراهم کرد که در نهایت در ژانویه 2024 منجر به انتخابش به عنوان نخست وزیر دولت نجات سوریه توسط شورای قانونگذاری این شبه دولت شد. دولت نجات سوریه در طول فعالیت و تا پیش از سقوط اسد تلاش داشت خود را به عنوان دستگاهی تکنوکرات معرفی کند و برخی از حوزه‌های حکمرانی مانند بهداشت و آموزش به نهادهای محلی و سازمان‌های امداد خارجی واگذار شدند، اما حوزه‌های امنیت و اقتصاد را خود کنترل می‌کرد. اگرچه هیئت تحریر و شام گروهی سلفی به شمار می‌رود، اما دولت نجات سوریه به مؤسسات دینی سنتی که مذاهب رقیب مانند اشاعره از جمله آنان که توسط اخوان المسلمین یا جماعت تبلیغ مدیریت می‌شوند اجازه فعالیت داده بود. این شبه دولت همچنین در آغاز فعالیت خود تلاشی برای اعمال قوانین مذهبی مانند الزام زنان به سفر با محارم را انجام داد که با مخالفت‌های عمومی در ناحیه‌های تحت کنترل ناکام ماند. اندکی پیش از تصرف برق‌آسای بخش‌های مختلف سوریه که به سقوط حکومت اسد منجر شد، دولت نجات سوریه در بیانیه‌ای خطاب به علویان سوریه، بزرگترین اقلیت دینی این کشور که خاندان اسد نیز منتسب به آن هستند، اعلام کرد که اسد از این اقلیت برای بقای خود سوء استفاده کرده و در نتیجه زخم‌های عمیقی در جامعه ایجاد شده است. در این بیانیه همچنین ذکر شد که افراد خردمند از میان علویان می توانند در هدایت سوریه به آینده ای عادلانه و فراگیر نقش داشته باشند. هیچ یک از حکومت‌های جهان دولت نجات سوریه را به رسمیت نمی شناختند. ایالات متحده که هیئت تحریر شام را سازمانی تروریستی می داند و رهبر آن ابو محمد الجولانی را تحت تعقیب قرار داده، دولت نجات سوریه را متهم کرده است که در زمان فعالیت خود در استان ادلب مانع ارائه کمک‌های بشردوستانه به آوارگان داخل سوریه شده است و تلاش داشته با کنترل بر توزیع کمک‌ها از آن سود ببرد.
از اردشیر طیبی می‌شنیدیم عزیزان و همچنان امیدواریم که از شما شنونده خوبمون هم بشنویم. اما ساعت دقیقاً 22:30 است و وقت اونه که در آغاز نیمه دومه ساعت 22 رادیو فردا بریم و خلاصه یا سرخط خبرها رو بشنویم. منابع مطلع به رادیو فردا اطلاع دادند که روز جمعه ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به یک جمع بهایی در یک باغ در حومه اصفهان وارد و برخی از کودکان بهایی 7 و 8 ساله را به صورت جداگانه تفتیش بدنی کرده و در یک اتاق با دوربین و به صورت کتبی وادار به اعتراف کردند. منابع رادیو فردا همچنین گزارش دادند که چند روز پس از این حادثه نهادهای امنیتی با برخی از نوجوانان در تماس بودند و آنها را ملزم به جاسوسی از بهائیان برای نهادهای اطلاعاتی کردند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صبح چهارشنبه در حسینیه خمینی تاکید کرد که عامل اصلی تحولات سوریه در اتاق فرمان آمریکا و اسرائیل طراحی شده. او در این حال بدون آنکه به نام کشور خاصی اشاره کند گفت یک دولت همسایه سوریه نقش آشکاری در این زمینه ایفا می کرده. محمد بشیر نخست وزیر موقت سوریه خواستار بازگشت آوارگان و پناهجویان سوری به کشورشان شد. دوما یا مجلس نمایندگان روسیه پیشنویس لایحه‌ای را تصویب کرده که زمینه حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی را فراهم می‌کند. نرخ دلار در بازار آزاد ایران روز چهارشنبه با عبور از کانال 73000 تومان به روند افزایشی خود ادامه داد. بر این اساس هر دلار آمریکا به قیمت 73500 تومان در ایران معامله شد. سازمان عفو بین الملل می‌گوید قانون عفاف و حجاب که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده بیش از پیش حقوق زنان و دختران ایرانی را محو و ظلم به آنها را تشدید می کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آرامگاه حافظت صد، پدر رئیس جمهوری پیشین سوریه، در زادگاهش به آتش کشیده شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان تایید کرده که خلیل الرحمن حقانی، وزیر امور مهاجرین طالبان در یک حمله انتحاری در محوطه وزارت مهاجرین در کابل کشته شده. علاوه بر آقای حقانی، افراد دیگری نیز در این حمله کشته یا زخمی شدند. شبه نظامیان کرد سوریه که به وسیله ایالات متحده حمایت می‌شوند، از توافق با مخالفان طرفدار ترکیه بر اساس یک آتش بس به میانجیگری آمریکا خبر دادند. و روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که بشار اسد رئیس جمهوری پیشین سوریه در خاک این کشور حضور دارد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و صد البته که ما هم سپاسگزار از حضور همیشگی شما. بشنوید که سه روز پس از سقوط حکومت بشار اسد، هرچند که مقامات ایرانی در اظهار نظرهای خود بر عدم تضعیف ایران تاکید می‌کنند، اما لحن و ادبیات آنها نسبت به تحولات سوریه تغییر کرده و تهران در مورد آماده شدن برای دوران پسا بشار اسد میگوید. بشنویم از فرشته قاضی از رادیو فردا.
هرچند که لحن و ادبیات مقام‌های ایرانی نسبت به تحولات جدید سوریه تغییر کرده، اما رهبر جمهوری اسلامی سقوط اسد را نتیجه نقشه مشترک آمریکا و اسرائیل می‌خواند. علی خامنه‌ای در اولین اظهار نظر خود در روز چهارشنبه گفت که یک کشور همسایه سوریه هم در این اتفاق نقش آشکاری ایفا کرده. به نظر می‌رسد اشاره او به ترکیه است که کارشناسان منطقه هم می‌گویند با فروپاشی حکومت بشار اسد تحولات منطقه به نفع ترکیه چرخیده.
مقاومت اینه، جبهه مقاومت اینه، هرچی فشار بیارید محکم زر میشه. تعلیلگر نادان بیخبر از معنای مقاومت خیال میکنه که مقاومت که ضعیف شد ایران اسلامی هم ضعیف خواهد شد. من عرض میکنم ایران قوی مقتدر است و مقتدرتر هم خواهد شد.
ساعتی پیش از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی، محمد جواد ظریف معاون راهبردی رئیس جمهور ایران گفته بود که با سقوط اسد ایران تضعیف نشد. او در پستی در اینستاگرام نوشته بود کسانی که تصور می‌کنند با سقوط اسد ایران تضعیف شده، به گفته او بر این پیش‌فرض غلط تکیه می‌کنند که مقاومت نیروی نیابتی ایران است. آقای ظریف علت سقوط اسد را غرور وی از پیروزی بر مسلحین و کوتاهی از تبدیل پیروزی نظامی به یک توافق سیاسی برد و ایجاد حکومت فراگیر خوانده. حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران هم مدعی شده که با وجود سقوط حکومت بشار اسد ایران در منطقه تضعیف نشده و سیاست به گفته او اسقاط اسرائیل ادامه خواهد یافت. هرچند که مقام‌های ایرانی در اظهار نظرهای خود بر عدم تضعیف ایران تاکید می‌کنند، اما لحن و ادبیات آنها نسبت به تحولات سوریه تغییر کرده و به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی در حال آماده شدن برای دوران پسا بشار اسد است. ایران که همراه روسیه مهمترین حامی بشار اسد بود، حالا اعلام کرده که به وحدت و حاکمیت ملی سوریه احترام می‌گذارد و خواستار حفظ رابطه با حکومت آینده این کشور شده. وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای خواستار پایان سریع درگیری‌های نظامی، جلوگیری از اقدامات تروریستی و آغاز گفتگوی ملی با تمام بخش‌های جامعه سوریه شده. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان هم گفته که ایران در حال رصد دقیق تحولات در سوریه و به دنبال گفتگو با شورشیان سوری است.
به شدت منتظر در واقع رفتار و عمل کرده افراد هستیم و میزان فاصله اونها با رژیم صهیونیستی یکی از شاخصهایی هست که برای ما مهمه. به دنبال گفتگو هستیم مثل همه کشورهای دیگه. روی کرده ایران روی کرده گفتگو با همه کشورهاست.
این هم موضع محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی.
بارها دولت ما، دوستان ما، همیشه علی سلیمانی با آقای اسد میگفت که خلاصه شما نسبت به مردم توجه کنید، چون بحثایی که اونجا داشتن، خب به حال یه تعداد گروه های مسلح هم بودن که اونجا معترض بودن، همون گروه های مسلحی که داعش نبودند حرف داشتن. حالا ممکنه حرفشان اصلا مورد قبول اونایم نبود، ولی به حال مردم مسلح اونجا بودن.
ادبیات رسانه‌های ایران هم تغییر کرده. رسانه‌هایی چون صدا و سیمای جمهوری اسلامی که پیشتر شورشیان مسلح در سوریه را تروریست خطاب می‌کردند، حالا آنها را مخالفان مسلح معرفی می‌کنند و در مصاحبه‌هایی که با کارشناسان و تحلیلگران انجام می‌دهند، این تغییر رویکرد کاملاً مشخص است.
از فرشته قاضی می‌شنیدیم. و اما علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به سقوط حکومت بشار اسد در سوریه سخنرانی کرد. سخنرانی که برخلاف روال معمول به صورت زنده از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش نشد. علی خامنه ای در بخشی از سخنانش گفت فشار بیشتر بر آنچه که او جبهه مقاومت خواند آن را محکمتر می کند. آیا وقایع سوریه واقعا به تحکیم آنچه به محور مقاومت معروف است انجامیده؟ پرسشی که همکارم هومن عسکری از رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن فرانسه، در آغاز یک گفتگو پرسیده.
این سخنرانی پخش مستقیم نشد. حالا ممکنه نگران بودن دسته گلایی به آب بده، یا احیانا علارغم همه فیلترهایی که میذارن برای ورود افراد، کسی بلند شه صدای اعتراضی بلند کنه، چون بدنه نظام ولایی هم بسیار مسئله دار شده. خامنه‌ای مثل یه پیرمرد لجبازی که نمیخواد واقعیت رو بپذیره، اومد رجزخوانی کرد، گاه هذیان‌گویی کرد و آرزوهاشو به جای تحلیل گفت، که گاهی بقادم حالت یک اسکیزوفرنی سیاسی رو تداعی میکرد. یعنی آقای خامنه‌ای نمیخواد واقعیت رو بپذیره که کشتی سیاست خارجی و منطقیش به گل نشسته و محور مقاومت ضربه خورده. بنابراین یه دنیای خیالی رو در ذهنش میپروره، هم نسبت به زمان حال و هم به خصوص نسبت به آینده. یعنی گویا آقای خامنه‌ای باور نداره که رژیم اسد سقوط کرده. میگه مناطق تصرف شده در سوریه به وسیله قبیله جوانان سوری آزاد خواهد شد، با مناطقی تصرف نشده، کل رژیم سقوط کرده. یا میگه که ایران مقتدر مقتدرتر خواهد شد، جبهه مقاومت قویتر و گسترده تر خواهد شد. حالا من نمیخوام بگم جبهه مقاومت شکست خورده، ولی به هر حال یه ضربه جدی خورده. بازوهای جمهوری اسلامی هم در منطقه ضربات جدی خوردند. اینکه اینها خوب رجزخانی بیشتر. از طرفی هم ببینید خامنه‌ای، همه منتظر بودن رهبر ولایی بیاد پاسخگوی تردیدها و پرسش‌های بدنه ولایی باشه، در این چند روز خیلی ظهور و بروز داشت. حالا اکثریت ملت که سالهاست مخالف این سیاستان، اگر نگم از اون نفرت دارن، آسیان، اسیانگرن و معترضن به این سیاست. علی خامنه‌ای اومد بازم دروغ گفت، گفت که ما در سوریه بله حضور مستشاری داشتیم. خب اولا مستشاری نبوده، شما حداقل 6000 کشته اونجا دادین، میلیاردها دلار هزینه کردین اونجا، این هزینه‌های مستقیمه. چرا؟ برای دفاع از حرم و برای امنیت. بعد مثالی که از حرم میزنه از سامرای عراق میزنه، نه از سوریه. یا میگه داعش اونجا بود، ما باید اونجا میجنگیدیم که در اینجا نجنگیم. خب ویدیوهای دو تا حداقل از فرماندهان ارشد سپاه هست که میگن آقای خامنه‌ای گفت برین اسد رو نگه دارین و هنوز داعش به وجود نیامده بود. خب اینا که دروغه داره، یعنی آقای خامنه‌ای نمیتونه توجیه کنه سیاستش رو. یعنی علی خامنه‌ای هم نتونست پاسخگوی سوال‌ها و تردیدها باشه، از طرفی هم ببینید راه دیپلماسی رو سخت کرد. بالاخره دولت جمهوری اسلامی میخواد با جانشینان اسد در سوریه رابطه داشته باشه، ولی این سخنان که اونا رو دست نشانده آمریکا و اسرائیل میخونه، یعنی ادامه دیپلماسی خرابکارانه که اینا تو عراق بعد از سرنگونی صدام داشتن که بریم خرابکاری کنیم اینا به پیروزی نرسند.
آقای علی جانی، شما هم در گفته هاتون اشاره کردید به اینکه علی خامنه ای گفت که دلیل حضور نیروهای ایرانی در عراق و سوریه دو محور بود، یکی حفظ حرمت به گفته او اعتاب مقدسه و دومی مسئله امنیت. تا چه حد امنیت ایران با لشکرکشی به عراق و سوریه بهبود پیدا کرد واقعا؟
ببینید در برخورد و جمع کردن داعش ایران هم مشارکت داشت، البته برای کمک به دولت نزدیک به خودش در عراق. این خب ایران هم سهمی داشت، هرچند میخوان همه چیز رو به اسم قاسم سلیمانی و سپاه گستمون بکنن، ولی آمریکایی‌ها، کردها و خیلی های دیگه مشارکت داشتن. ولی همون موقع داعش که نزدیک شد به مرزهای ایران، ایران اختار داد اگه از 15 کیلومتری نزدیکتر بشید ما حمله مستقیم به خود شما خواهیم کرد، که داعش هم نزدیک نشد. بقیهش دیگه قصه بافیه. و از غذا الان مثالی که خامنه‌ای میزنه دفاع از حرم و امنیت مال سوریه است. اصلا سوریه اینا دروغ میگن که ما برای برخورد با داعش به سوریه رفتیم. و نتیجه عملیش هم چی شده؟ محاصره اقتصادی بیش از پیش ایران، محاصره نظامی ایران و به خطر افتادن امنیت ملی ما، چون اینها که برای داعش به سوریه نرفته بودن، اینا برای اینکه بشار اسد رو حفظ بکنن، راه مواصلاتی عراق سوریه به لبنان رو برای تجهیز حزب الله حفظ بکنه. این چیزی نیست که بشه از افکار عمومی جهانی هم پنهان کرد. و این حالا اینا اجزای مسئله است. کلیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی سیاست دفاعی و بازدارنده نیست، یه سیاست تهاجمی. از روز اول انقلاب هم اینا شعار نابودی اسرائیل رو دادن، بنابراین سیاست چون یه سیاست دفاعی نیست، عمق استراتژیک میگن، اون چیزی نیست که در دکترین‌های امنیتی در همه کشورها هست. بله کشورها هزینه میکنن، کار نظامی هم میکنن، ولی کارشون دفاعیه. اینا این کار تهاجمیشون برای نابودی اسرائیل و آمریکا رو تحت لفافه و پوشش‌های دروغین دفاعی میخوان به خورد ملت بدن و این چیزی نیست که پذیرفته بشه. همین حالا هم میخوان دهان منتقدین رو ببندن، با خیلی ها تماس تلفنی گرفتن، حتی برخی افراد رو احضار کردن که رژیم ایران و اسد رو مقایسه نکنید. این یعنی مقایسه، حالا مگه چهار تا فعال سیاسی و روزنامه‌نگار این مقایسه رو نکنن، مگه تو افکار عمومی میشه جلو این رو گرفت؟ بنابراین این فریبکاری ها و این سانسورها به نظر من جواب نخواهد داد. ملت این مقایسه ها رو خواهد کرد و کرده و سالهاست و دهه هاست داره میکنه، ولی اون چیزی که حکومت رو ترسونده مسئله دار شدن بدنه ولایی است که حالا صداشون رو بلند کردن. صداشون رو نسبت به این بحثی که این همه میگفتین حفظ حرم، حفظ حرم همین بود، جبهه مقاومت همین بود، مثلا نگاه به شرقتون که روسیه هم که رو سوریه معامله کرده. یعنی یواش یواش بصیرت رهبر، اگه نگیم کلیت ساختار و سیاست نظام جمهوری اسلامی، داره تو بخشی از بدنش میریزه. این ریزش ها رو ما دهه 60 حالا لایه به لایه داشتیم. در بعد از جنبش سبز و سرکوب این جنبش و برخورد با آقای موسوی کروبی داشتیم، حالا هم بعد از جنبش 98 و کشتار خیابانی داشتیم، و حالا به نظر من آخرین ورژناش هم باعث ریزش موج جدیدی از بدنه نظام ولایی و حتی نیروی سرکوبش خواهد شد.
از رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن فرانسه، می‌شنیدیم که به پرسش‌های همکارم هومن عسکری پاسخ می‌داد. و اما آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، صبح چهارشنبه در یک سخنرانی عامل اصلی تحولات سوریه را طراحی‌های اتاق‌های فرمان آمریکا و اسرائیل خواند. او گفت که یک دولت همسایه سوریه هم نقشی آشکار در این روند داشته. از اونجایی که برآوردها حاکی از اونه که اشاره علی خامنه‌ای به کشور ترکیه است، پرسش اینه که روابط ایران و ترکیه رو زین پس بر سر معضل سوریه چگونه باید تحلیل کرد؟ پرسشی که تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام، به اون پاسخ داده.
پیشبینی من اینه که در آینده کوتاه مدت یا حتی میان مدت رابطه ترکیه و ایران رابطه بسیار متشنجی خواهد بود، چرا که الگویی که ترکیه برای دولت به شکل گرفته در سوریه تجویز میکنه اون چیزی نیستش که ایران انتظارشو داره و سالهای سال روش سرمایه گذاری کرده. بنابراین سمت و سوی دولت موقت سوریه یا که در حقیقت بتونه یه دونه حکمرانی پایدار ایجاد کنه با سیاست گذاری های جمهوری اسلامی در تضاد. از این رو باور من اینه که دولت جمهوری اسلامی تلاش میکنه از بخش هایی از اپوزیسیون سوریه حمایت کنه که بتونن در برابر این شکل حکومتداری که پسند آقای اردوغان هستش بایستن، و این کار ساده ای نخواهد بود و دولت ترکیه این رو قبول نمی کنه. دولت ترکیه میخواد برای همیشه دست جمهوری اسلامی رو از سوریه کوتاه کنه.
خب آقای عطابکی، این دولتی که به تحلیل و تعبیر شما ترکیه در صدد ایجادش در سوریه هست، چگونه دولتیه؟ چه شکلی خواهد داشت؟
به داوری من نوع حکمرانی ترکیه رو آقای اردوغان برای سوریه تجویز میکنه. تمام تلاشش هم در طول این دهه گذشته این بوده که با حمایت از بخشهایی از اپوزیسیون سوریه و تعلیم و آموزش دادن به اونها شرایطی رو فراهم کنه که در موقع حساس، موقع رسیدن به قدرت، اینها این بضاعت رو داشته باشن که چنین کاری بکنن. خب اگر نگاه بکنیم شکل حکومت اردوغان یک حکومت سکولار با گرایش های چشمگیر دینی آیینی، محدودیت هایی رو برای جامعه ایجاد میکنه مطمئنن، اما یک نوع هم تبعیض مثبت رو برای اهل دین قائل میشه. این تا اینجا از شکل حکومتداری اردوغان ما میتونیم سراغ بگیریم. اما به هیچ رو در موقعیت نیست اردوغان که فراتر از این شکل حکومتی نوعی گسترش باورهای آینی رو در منطقه دامن بخواد بزنه، اون گونه که جمهوری اسلامی انجام داد، یعنی خودش رو به عنوان منجی بست تشیع در منطقه بدونه و مقابله کنه با تمام قدرت‌هایی که به زعم جمهوری اسلامی در برابر اسلام ایستادن در منطقه اسرائیل و حامیان اسرائیل. این چیزی نیست که ترکیه تجویز میکنه برای هر حکومتی که میخواد در سوریه شکل بگیره. از این رو گمان میکنم که جمهوری اسلامی تماما در برابر ترکیه قرار گرفته.
آقای عطابکی، شبه نظامیان کرد سوریه از سوی ایالات متحده آمریکا حمایت میشن و حالا روز چهارشنبه اونها شهر منبج رو در شمال سوریه به نیروهای طرفدار ترکیه واگذار کردن. توازن قدرت بین نیروهای مختلف در سوریه رو، اونهایی که تحت الحمایه ترکیه هستن، و دیگر گروه ها رو چگونه میبینید؟
ببینید، ترکیه در سوریه به هیچ رو شکلگیری یک حوزه حکمرانی کردها رو تحمل نمی‌کنه. این رو بارها و بارها تاکید کرده. اما در حال حاضر آنچه که به جد مطرحه و ایالات متحده آمریکا از ترکیه می‌خواد، این که در وضعیت ناپایدار کنونی تشنج زیادی ایجاد نکنه و اجازه بده حکومت مرکزی در دمشق شکل بگیره و بعد ببینیم که در مورد مسئله کردها چه گزینه ای میشه ارائه داد. آیا در چارچوب جمهوری سوریه ما یک نظام فدرالی خواهیم داشت که کردها هم از حق خودمختاری در این چارچوب برخوردار خواهند بود، یا اینکه باید بخشهای شمالی سوریه رو تا یه حد بسیار بسیار چشمگیری به کردها بخشید، همونطور که ما در شمال عراق منطقه حکمرانی کردها رو اونجا داریم. آیا اون شکل شمال عراق پسند و خورند وضعیت فعلی سوریه هست یا شکل دیگری باید اینجا مطرح بشه؟ این دو اشاره‌ای که کردم میتونه آدم داوری داشته باشه که بین ترکیه و ایالات متحده آمریکا در حال حاضر این گفتگو در جریانه که اجازه ندیم وضعیت ناپایدار کنونی با دخالت‌های ترکیه متشنج‌تر از این چیزی که هست بشه تا اینکه بتونیم حکومت مرکزی در دمشق پا بگیره.
و تا چه حد تصور میکنید که ترکیه از آمریکا حرف شنوی داشته باشه؟
ببینید، اگر ترکیه این قول رو بگیره که ایالات متحده آمریکا تلاش میکنه در چهارچوب دولت سوریه بخشهایی رو به شکل یک شکل فدرالی به کردها بده، ولی نه اون شکلی که اینجا و اونجا در ترکیه به گوش میخوره که یک کردستان بزرگ که شامل کردستان شمال عراق و شمال سوریه خواهد بود و از این دست، اگر بتونه اردوان این قول رو از ایالات متحده آمریکا بگیره که اجازه نده چنین سناریوی چنین شکلی از حکمرانی شکل بگیره، به نظر من همکاری بین ترکیه و ایالات متحده آمریکا به ویژه در شرایط بسیار بسیار ناپایدار کنونی ممکنه.
روابط ایران و ترکیه را از این پس بر سر معضل سوریه چگونه باید تحلیل کرد؟ تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی در آمستردام، به این پرسش رادیو فردا پاسخ می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
عزیزان، برای اینکه از آخرین خبرها با جزئیات بیش از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید آگاه بشید، سری بزنید به radiofarda.com و حالا بشنوید که آلودگی هوا در شهرهای بزرگ ایران از جمله در تهران ادامه داره. مسئولان از مردم خواستن تا از تردد غیر ضروری خودداری کنند. بابک غفوری‌آذر نگاهی کرده به داستان تکراری آلودگی هوا در این مقطع زمانی از سال.
زمستان که می شود، تنفس شهروندان شهرهای بزرگ ایران ناشی از آلودگی هوا به شماره می افتد. این داستان تکراری دست کم دو دهه اخیر است، اما چند سال گذشته این وضعیت شدیدتر هم شده است. آنچه به نام مصرف سوخت مازوت در نیروگاه‌های تأمین انرژی ایران مطرح می شود، تأثیرش را به شکل محسوسی در سالهای اخیر گذاشته است. حالا سازمان هواشناسی ایران میگوید شاخص کیفیت هوا در برخی مناطق شهرهایی چون تهران در روز چهارشنبه به عدد 221 رسیده است. این یعنی هوا بسیار ناسالم است و تنها کمی مانده تا به درجه خطرناک برسد. اینکه در این شرایط رئیس سازمان اورژانس استان تهران بگوید 33% مأموریت‌های اورژانس در پایتخت در این هفته مربوط به بیماران قلبی و تنفسی است، تعجب کسی را بر نمی انگیزد. این آمار البته جدا از بیماری‌های جدی است که شهروندان ایران سالانه به خاطر آلودگی هوا به آن دچار می‌شوند و در مواردی جانشان را ناشی از آنها از دست می‌دهند. آمار این بخش البته به شکل صریح و کامل منتشر نمی شود. همین هاست که حالا برخی شهروندان از نقض حقوق بشر با تنفس چنین هوایی صحبت می کنند. مثل این صحبت های یک شهروند تهرانی که توصیفش را از هوای روز چهارشنبه پایتخت در شبکه‌های اجتماعی چنین بیان کرده است.
کسی هست تو این کشور به فکر مردم باشه یا به داد ما برسه؟ قراره تو این هوا نه تنها در تهران، در شهرهای دیگه که همه درگیر هستن، یعنی میلیون ها ایرانی نه فقط تهرانی داریم در هوای آلوده خفه میشیم. این نقض حقوق بشره، نقض حقوق بشر.
راهکار مسئولان حکومت ایران در مواقعی چون روزهای اخیر که آلودگی هوا به اوج میرسد تکراری است: اعلام تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها و برخی اداره‌ها، اتفاقی که این روزها هم افتاده اما مطابق پیش‌بینی‌ها کمکی به حل مشکل نکرده است. در این شرایط راهکار مردم هم تلاش برای رفتن حتی کوتاه مدت از شهرهای بزرگ است. آنچنان که خبرگزاری‌های ایران روز چهارشنبه از ترافیک سنگین در جاده‌های شمالی ایران خبر دادند، فعلا داستان آلودگی هوا در ایران تکراری است.
از بابک غفوری آذر میشنیدید. سال 2024 در حالی به پایان خود نزدیک میشود که در فرانسه برنامه‌های متعددی به مناسبت 100مین سالگرد تأسیس جنبش سورئالیسم برگزار میشود. با وجود اینکه بسیاری از چهره‌های مرتبط با این جنبش هنری و ادبی آوانگارد شناخته شدند، اما برخی دیگر را کمتر میشناسیم. بشنویم از مصطفی خلجی در این باره.
سال 1919 که الزا تریوله یک زن جوان روس به پاریس آمد، او شخصیتی ناشناس اما فرهیخته و اهل کتاب بود. پس از سالهای آغازین زندگی در پاریس که نسبتاً به دشواری گذشت، آشناییش با لوی آراگون یکی از بنیانگذاران سورئالیسم به کلی زندگیش را تغییر داد. آزیتا همپارتیان، مترجم آثار ادبی در این زمینه، به رادیو فردا میگوید:
لوی آراگون چون یکی از شخصیت‌های ممتاز و مهم حلقه سورئالیست بوده، در نتیجه السا هم به دنبال اون وارد این محفل میشه، ولی با تأخیر. برای اینکه رئیس این حلقه، همونطور که میدونیم، رئیس گروه سورئالیستا آقای آندره برتون که یک شخصیت بسیار مستحکمی داره و هر کی می‌خواسته وارد سورئالیستا بشه، وارد حلقه به صورت جدی بشه، باید او تایید می‌کرده و او نسبت به السا همیشه یک بدبینی داشته، برای اینکه فکر می‌کرده خب این یه جاسوس روسه، چون اصلش روسی بوده و دوست مایکوفسکی بوده و مایکوفسکی هم شاعر روس بود، البته اپوزیسیون بوده دیگه. بعد با دیگه با آراگون رسما زندگی میکرد و با هم خیلی نزدیک بودن و خیلی عاشقانه زندگی میکردن، طوری که آراگون زیباترین اشعار عاشقانش در مورد السا، چشمای السا، عشق جنون‌آمیز که به الهام از لیلی و مجنون نوشته اینا، و از همدیگه تاثیر میگرفتن این دو نفر.
همونطور که اشاره شد، آراگون و تریوله زندگی عاشقانه ای را آغاز کردند و کم کم السا به الهه الهام بخش آراگون تبدیل شد. خود آراگون درباره حضور السا در آثارش پس از مرگ او گفت:
اگر به همه آثار من که از سال 1936 تا 1964 منتشر کردم نگاه کنیم، در میابیم که حتی در جاهایی که من نامی از السا نبرده ام، او حاضر است. خیلی از چیزهایی که گفته شده معنای سمبولیک دارد، مثل آثار دوران مقاومت، و مردم فکر می‌کردند که من از السا برای اشاره به فرانسه استفاده کردم، در صورتی که چنین نبود و من مشکلی برای اشاره مستقیم به کشورم نداشتم. اسم السا به دنبال دلایلی بود، در درجه اول عشق، اما دلایل دیگری هم داشت. حرف زدن از السا، حرف زدن از السای فیزیکی نبود. خیلی ها چشمهای السا و دستهای السا را اشاره به فیزیک او تعبیر کردند که البته وجود انسانی چشم دارد، دست دارد، مو دارد، اما برای من السا یک سرگذشت فکری در زندگیم هم است. در زندگیم با السا، السا کسی است که از نظر اجتماعی و حرفه‌ای تعریف شده است. این خیلی مهم است.
با وجود نزدیکی به چهره‌های سورئالیسم، تریوله با سورئالیست‌ها در زمینه دیدگاهش نسبت به نوشتن اختلاف داشت. او در گفتگوی درباره نوشتن گفت:
من واقعا فکر نمی‌کنم ما برای موفق شدن می‌نویسیم. فکر می‌کنم که ما می‌نویسیم برای روابطی که با خوانندگانمون داریم و برای کسانی که ما براشون خلق کردیم.
گرچه سورئالیست ها پس از جنگ جهانی اول وظیفه تغییر دنیا را احساس می کردند، اما تریوله معتقد بود که باید با خواننده صریح و شفاف بود، هرچند که به گفته خودش حتی کلمات برای بیان همه چیز کافی نیستند.
کلمات گویای همه چیز نیستند. احساس می کنم که در کل زبان انسانی یک پدیده خیلی ناقصه و فکر می کنم که نقاشی و همچنین موسیقی می تونند وسعت ببخشند اون چیزی رو که زبان نداره.
تریوله به ویژه به دلیل گرایش های کمونیستی خودش و آراگون کم کم از سورئالیست ها فاصله گرفت، اما همیشه خلاقیت آنان را ستود و تاکید کرد که سورئالیست ها وطنی جز هنر نداشتند. با وجود زبان شفاف و داستان‌های رئال، پس از مرگ تریوله حتی برخی منتقدانش از تأثیرپذیری او از سورئالیسم سخن گفتند.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه ای جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 میذار اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه،
یه قسمتایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
کلا میگیم میخندیم بابا.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
ساعت 22:59 است. ممنونیم که ما رو در 22 رادیو فردا همراهی کردید عزیزان. امیدوار هستم که یک روز پنج شنبه کم دغدغه در انتظارتون باشه و تا نوبتی دیگه و 22 دیگه همگی شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار تک تکتون.